بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به ساحت پرنور محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام خدمت شما دوستان و همیاران مسیر شناخت معاد. در مباحث پیشین درباره علائم به وجود آمدن قیامت گفتگو می کردیم. درباره آیه 18 سوره محمد که فرمودند فهل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتتن فقد جاء اشراطها. درباره این اشراط یا علائم یا شروط گفتگو کردیم و حدیث مفصل پیامبر بزرگوار رو که با جناب سلمان گفتگو می کرد رو بیان کردیم. گفتارها در مقدمات شروع و ورود به عالم قیامت بود. گفتیم که این نوع احادیث اجمالاً تواتر معنوی دارند و همه مشمول این هستند که می‌خواهد قیامت برپا شود و شرایط این نوع قیامت رو مطرح کردند که چگونه مردم دگرگون می‌شوند، حالت انسانیت خودشون رو از دست می‌دند، فسق و فجور و فساد در روی زمین بسیار زیاد میشه، رحم و انصاف و مروت از میان مردم رخت بر میبنده، نوامیس مردم محترم شمرده نمیشوند، به فقیران و مستضعفان و زیردستان کمک کرده نمیشه، احترام بزرگان رعایت نمیشه و قانون عدالت در میان افراد بشر حکومت نمیکنه. در این باره گفتگو کرده بودیم و در جلسه پیشی به خصوص در روایت مهمی که از آقا رسول الله مطرح شده بود در داستان حجة الوداع گفتیم که هنگامی که این بزرگوار دستهای خودش رو به حلقه در خانه کعبه گرفته بود، به نزدیکترین فردش که سلمان فارسی بود چه مطالبی رو مطرح کردن. روایت دیگری که امروز خدمت شما مطرح خواهیم کرد در کتاب روزه کافی کلینی هست که در این کتاب کافی، در روزه کافی، کلینی با سند خودش که از حمران ابن اعیون نقل کرده بدین صورت روایت کرده که روزی در محضر حضرت صادق علیه السلام بودیم، سخن از وضع زمانه پیش آمد، گرفتاری های شیعیان و ملالت و خستگی اونها، شوکت و عظمت دولت عباسی و ستمی که دولت عباسی بر شیعیان روا می داشت گفتگو کرده. امام صادق در این بین فرمودند که من یک روز با ابو جعفر منصور دوانقی حرکت میکردیم، میرفتیم. حالا این گفتار رو خود امام صادق دارن میفرمایند. میگه منصور بر مرکب خودش نشسته بود، حرکت میکرد روی یک اسب قشنگی و در مقابلش یک دسته از اسب سواران وجود داشتن در پشت سرش هم دسته دیگری از اسب سواران او را احاطه کرده بودند و منصور در نهایت ابهت و جلال و شوکت حرکت میکرد. من هم روی یک الاغ کوچکی نشسته بودم و در کنار منصور حرکت میکردیم. در حال حرکت بودیم که منصور دوانقی رو به من کرد و گفت: ای ابا عبدالله، سزاواره که از این جلال و قدرتی که خدا به من عنایت کرده و از این در عزت و شوکتی که به روی ما گشوده تو هم بسیار خوشحال و مسرور باشی. شاد باش که خداوند این مقام رو به ما داده، این موقعیت رو به ما داده. اما به مردم نگو که تو و اهل بیت تو در این ریاست و حکومت و ولایت بر مردم از ما سزاوارتری. اینو نگو به مردم، چون این گفتار رو که به مردم میگی به ما ضرر میزنه و در حقیقت ما رو بر خودت و اهل بیتت به گونه ای تحریص میکنه که میخوایم علیه شما و وقت اقداماتی انجام بدیم. این کار رو نکن. امام صادق میفرمایند که من به منصور گفتم هر کس چنین خبری به تو داده و از قول من به تو چنین سخنی گفته بدان که دروغ هست، کذب محض هست. منصور گفتش که شما که میگی این حرف کذب محضه، برای این گفتار و ادعای خودت سوگند میخوری؟ امام صادق میگه من گفتم که مردم سخنی رو میشنوند و اونو تحریف میکنند و تغییر میدن و بعد اون گفتار تحریف شده رو نقل میکنند. یعنی دوست دارن که نیت و نظر تو رو نسبت به من تغییر بدن و طرز تفکر تو رو نسبت به من خراب کنند. ای منصور، گوش به سخن این مردم نده، گفتار اونها رو به جان و دلت نپذیر، چون ما فعلا به تو نیاز بیشتری داریم از آنچه که تو به ما نیاز داری. ببینید اینو امام صادق داره به منصور دوانقی میگه. منصور گفتش که آیا به خاطر داری که قبل از اینکه من به خلافت برسم روزی از تو سوال کردم که دولت و حکومت نصیب ما خواهد شد؟ و تو در جواب گفتی که بله بله، دولت و حکومت عریض و طویلی هم نصیب تو خواهد شد و چنان به قدرت و ملکیت میرسی که بسیار بسیار فراوان و زیاد هست و پیوسته خدا به شما مهلت خواهد داد در امر حکومت و ریاست. شما خیلی مجال وسیعی پیدا می کنید، دنیا برای شما خیلی فراخ و گسترده میشه تا جایی که دست به خون دیگران میزنید، در ماهی که حرام هست، در شهری که حرام هست خون حرام میریزید. تا این حد شما از حقیقت خودتون دور میشید. منصور موقعی که این مطالب رو داشت میگفت متوجه شدم که این حدیثی رو که برای اون نقل کرده بودم در حفظ داره. من در پاسخ منصور دوانقی گفتم که من در اون حدیث تو را به خصوص در این جنایت مشخص نکردم، یعنی فقط من تو رو نگفتم بلکه دولت عباسیان رو گفتم، شاید که خداوند عز و جل تو رو کفایت کنه و حمایت کنه و اون عملهای ناشایست به دست تو انجام نپذیره. از اینها گذشته، اون فقط گفتاری بود که من روایت کردم، ممکنه که کسی غیر از تو از اهل بیت تو متصدی این جنایت ها و ریختن خونه حرام بشه. منصور در مقابل سخنان من ساکت شد و چون از همراهی منصور من به منزل برگشتم، بعضی از دوستان و همراهان ما که منو در کنار منصور دیده بودند که به اون شکل که من روی الاغ کوچکی نشسته بودم، منصور روی اسب بزرگی نشسته بود و با اون جلال و جبروتی که منصور داشت و من بسیار کوچکتر از اون دیده می شدم، میگه اومدن این افراد به منزل من، از شیعیان و یاران بودن. گفتم که فدایت شوم، سوگند به خدا که ما امروز تو رو به همراه منصور در وضع عجیبی دیدیم، تو رو روی الاغی که سوار بودی مشاهده کردیم و منصور رو که روی اسب قرار داشت و تو داشتی در پهلوی منصور حرکت می کردی. منصور هم گاه گاهی از روی اسب یه نظری به تو می انداخت و با اشرافی که به تو داشت با شما گفتگو می کرد، به طوری که اینگونه جلوه می کرد که شما در زیر دست او قرار گرفتی. ناقل میگه من با خودم گفتم که این حجت خداست در روی زمین و بر تمام افراد مردم دلیل هست، صاحب این امر و مقام ولایت هست، مقتدا و پیشوای مردم هست، مردم همه باید به این ولی خدا اقتدا کنند. اما اون دیگری یعنی منصور با مردم به جور و ستم داره رفتار میکنه، فرزندان پیامبر رو به قدر رسونده، خونهای بیگناهان رو به زمین ریخته. با این حال اون در یک مرکب و شرایطی قرار داره که جلال و عظمت و شکوهش رو به همراه داره و شما یبن رسول الله روی الاغ کوچکی سوار بودی. از این منظره‌ای که من دیدم شکی در دلم وارد شد، به طوری که بر دین خودم و بر نفس خودم ترسیدم. حکایت چیست یبن رسول الله؟ امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که من به این شخص گفتم اگه تو آن صفوف فرشتگان الهی رو که در گرداگرد من حرکت می‌کردن می‌دیدی و اون ملائکه‌ای رو که در اطراف من بودن، در جلوی من، در پشت سر من، به سمت راست من و در سمت چپ من صف در صف قرار داشتن، اگر میتونستی اینو ببینی محققا منصور رو با اون عظمت بسیار حقیر و کوچک میشمردی و همراهان اون رو بسیار قلیل میدیدی. اسب تازانی که او بر روی این اسب سوار شده بود با همراهانش بسیار کوچک و حقیر می دیدید. وقتی که امام صادق اینو گفت، پیروان امام صادق از جمله این مردی که از او سوال کرده بود گفتش که الان دلم آروم گرفت. دولت این دسته، زمان حیات این گروه بنی عباس تا کی به طول می انجامه؟ یبن رسول الله، مردم چه وقت از دست اینها راحت می شن؟ امام صادق می فرماین که آیا نمی دونی که هر چیزی یه مدت و زمان خاصی داره؟ راوی میگه گفتم آری. امام صادق میگه آیا می دونی که این امر، یعنی امر ما که همان ظهور و قیام هست، اگر فرا برسه از یک چشم به هم زدن هم سریعتر اتفاق میفته؟ اگه تو بدونی که حال اونها در نزد خداوند عزوجل چگونه است و اگر بدونی که در اون زمان چگونه در سختی و عذاب و نکبت به سر میبرند، هر لحظه بغض و دشمنی تو نسبت به اونها بیشتر میشه. اگر تو و تمام افرادی که روی زمین هستید تلاش کنید که اونها رو در حالی خرابتر و شدیدتر و بدتر از اون گناهانی که اونها انجام دادن، شما سعی کنید اینا رو به بدتر از اون حال در بیارید، نمیتونید، چون اونها در بدترین شرایط خواهند بود. به همین دلیل امام با اقتباس از آیه 64 سوره اسراء می‌فرمایند فلا یستغزنک الشیطان فإن العزة لله وللرسول وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. شیطان تو رو نلغزانه. چرا؟ چون حقیقتا عزت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنان داره، اما منافقان این رو نمی فهمند، این رو نمی دونند. آیا تو نمی دونی کسی که انتظار ظهور امر ما رو داشته باشه، انتظار فرج ما رو داشته باشه، بر مراتب و درجات خوف و اذیتی که بر او وارد میشه صبر میکنه، شکیبایی میکنه، فردای قیامت در گروه ما قرار خواهد گرفت، جزء دسته ما قرار خواهد گرفت. بعد از این بیان هست که امام صادق علیه السلام شروع میکنند به بیان علائمی که در آخر الزمان برای ظهور و مقدمه ظهور اتفاق میافته. مفصل ایشون بیان میکنه که در آخر زمان چه اتفاقاتی میافته. تمام جزئیات اخلاق و رفتار مردم رو، بدبختی ها و بیچارگی های مردم رو و ظلمی که به اونها وارد میشه رو و گناهانی که مبتلا به اون شدن و حضرت یک به یک بیان میکنه، به طوری که حدود 4 صفحه شرایط علائم قیامت رو مکتوب کردن از گفتار ایشون. بعد از این گفتار امام صادق این یار خودش رو دلداری میده و میفرمایند که خدا همیشه با ماست، انشالله فرج ما رو خداوند نزدیک خواهد نمود. وعلم ان الله لا یضیع اجر المحسنین و ان رحمت الله قریب من المحسنین. اینها آیاتی هست که در سوره توبه آیه 120 هست، در اونجا مطرح میکنه خداوند و امام صادق هم به این آیه استناد میکنه. اما شیخ صدوق کتابی داره به نام خصال. در این کتاب از ابو طفیل روایت کرده که این فرد میگه که ما جماعتی بودیم که از شرایط و علامات قیام قیامت با هم گفتگو میکردیم. در حال گفتگو بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در یک اتاقی نزدیک ما بود و تا حدودی با ما اشراف داشت، از بحث ما آگاهی پیدا کرد و فرمود لا تقوم الساعت حتی تکون و عشر آیات. ساعت قیامت فرا نمی رسد مگر اینکه 10 آیه از آیات الهی به ظهور بپیونده. و سپس رسول الله این 10 نشانه رو و 10 شرط رو میگن: دجال، دخان، طلوع شمس من مغربها، دابت الارض، یعجوج و معجوج، سلاس و خسوف، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسفون به جزیرت العرب و نارون تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر تنزل معهم اذا نزلوا و تقل معهم اذا قالوا. ایشون موارد رو اینگونه مطرح میکنن و میگن که مثلا در ناحیه مغرب یک فرو رفتگی به وجود میاد، در جزیره العرب یک فرو رفتگی به وجود میاد و آتشی از انتهای عدن پیدا میشه که مردم رو به سوی محشر سوق میده. هر کجا که مردم پایین بیان اون آتش هم پایین میاد، هر کجا مردم قیلوله کنن یعنی برای استراحت قبل از ظهر بخوان برند، اون هم با اونها یعنی این آتش و این عذاب با اونها میره. البته یک نکته ای رو اینجا بیان کنیم، این علائم ظهور قیامتی که پیامبر بزرگوار ما فرمودند، گفتند 10 نشانه اما 9 نشانه بیان شده. نشانه 10 نزول حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله علیهم السلام است. شاهد دیگر در همون کتاب خصال شیخ صدوق روایتی است از حذیفه ابن اسید که این حذیفه ابن اسید میگه سمعت النبی یقول عشر آیات بین یده ساعت. حذیفه میگه از رسول خدا شنیدم که فرمود 10 آیه 10 نشانه قبل از قیامت به وقوع خواهد پیدا. 5 نشانه در جانب مغرب هست و سپس رسول خدا قضیه دابه رو ذکر میکنه، قضیه دجال رو ذکر میکنه، طلوع خورشید از سمت مغرب رو مطرح میکنه و نزول عیسی ابن مریم رو و داستان یعجوج و معجوج رو و اینکه یعجوج و ماجوج بر مردم غلبه پیدا میکنن و بقیه داستان رو دیگه ذکر نمیکنه پیامبر. این روایتی که ذکر کردی راجع به فقرات مختلفه اون درباره دجال و نزول حضرت عیسی ابن مریم و آمدن گروه یعجوج و معجوج هست و انحلال زمین و بقیه حوادثی که اتفاق میفته و در این روایت آمده. اما اونچه که ما میتونیم از این مزامین نسبت به آیات قرآن کریم استفاده کنیم آیه 158 سوره انعام هست. در اونجا خداوند فرموده که هل ینظرون الا ان یأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. کی؟ این کی رو من دارم میگم. چه وقت؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسن ایمانها لم تکم آمنت من قبل او کسبت فی ایمانهم خیرا قل انتظروا انا منتظرون. معنای آیه این هست که چرا این مردم ایمان نمیارند، منتظرند که فرشتگان آسمانی به سوی اونها فرود بیاد یا اینکه پروردگار تو به سوی اونها بیاد یا پاره ای از آیات الهی تو به سوی اونها بیاد تا اینها این غرایب رو، این معجزات رو مشاهده کنن بعد ایمان بیارن. در روزی که برخی از آیات پروردگار تو بیاد و بر مردم اون نشانه ها ظاهر بشه، اون وقت که به علت مشاهده اون آیات خودشون رو مضطر میبینن، خودشون رو مجبور به ایمان میبینن و اجباراً اعتراف میکنن و اذعان به ایمان میکنن. در اون روز برای نفوسی که سابقاً ایمان نیاوردن و با ایمان آورده ولی با ایمان خودشون کسب فضیلت نکردن، کار خیلی نکردن، ببینید دو دست هستن دیگه، یا ایمان نیاوردن این آیات قیامت رو میبینن وحشت میکنن بل اجبار ایمان میارن، مثل اسلام آوردن ابو سفیان در هنگام فتح مکه، یا اینکه ایمان آوردن اما با ایمان خودشون کسب فضیلت نکردن، کسب کار خیر نکردن، ایمان اونها هیچ فایده و اثری نداره، ایمان اضطراری ایمان مفیدی نیست، ایمان اجباری ایمان مفیدی نیست، ایمان انتخابی، ایمان آگاهانه، ایمان مسبوق به معرفت ایمانی است که میتونه ما رو در زندگی نجات ببخشه. ایمان تقلیدی که ایمان نیست، ایمان زوری و اجباری که ایمان نیست. به همین دلیل انسان‌ها در ظاهر مؤمنند اما ما ببینیم عملشون اصلا ایمانی نیست و بسیار کارهای خطا میکنن. بعد خداوند در این آیه میگه ای پیامبر به این دسته از مردم بگو شما به انتظار آوردن چنین روزی باشی، ما هم در انتظار مواعید پروردگار و مشاهده آمدن چنین روزی هستیم که ایمان در آن روز برای شما دردی رو دوا نمیکنه. در این آیه شریفه پیدا شدن آیات پروردگار منحصر در این آیات ظاهریه که فعلا پیدا شده از زمین و آسمان و باد و ابر و نزول باران و امثال اینها، این نشانه ها نیست، چون اینها و مشابه اینها رو همه دیدند و میبینند و ایمان هم نمیارن اصلا. بلکه عده‌ای به دنبال مشاهده یه نوع آیاتی هستند که خیلی خاص باشه، معجزه باشه، خارق العاده باشه، به دنبال یک سری عجیب و غریب هایی هستند که تا حالا به چشمشون ندیدن، باید اونا حتما بیاد تا ایمان بیارن. قرآن میگه حالا منتظر باشید تا اون روز بیاد، ببینیم اون ایمان به درد شما میخوره یا نه. ای پیغمبر بهشون بگو شما منتظر اون روز باشید، ببینید با آمدن نشانهای قیامت که بعدش میخواد ایمان بیارید، اون ایمان ببینید به درد شما میخوره. ما هم منتظر وعد و وعیدهای الهی خواهیم شد. این ترجمه آیه بود تا اینجا. وقتمون به پایان رسید، بحثمون رو همینجا به پایان میبریم و انشاءالله جلسه آینده ادامه این مبحث آیه رو پی خواهیم گرفت به آن و لطف حضرت حق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.